متفاوتی که در شهرهای کوچیک باشن، در واحدهای صنعتی کوچیک تمرکز داشته باشن نداریم و آقای دکتر سجادی هم به نداشتن یک استراتژی در این حوزه، یعنی در حوزه تامین مالی اشاره داشتن. متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز ما. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسام الدین پور عباسی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار مالی هستیم. آقای دکتر، به نظرتون این ابزارهای مالی که میشود استفاده کرد برای واحدهای کوچک و متوسط ما چیست؟ آیا ابزاری مثل اوراق مشارکت یا اوراق استثناء، اوراق مرابحه، اوراق سکوک، این ابزارهای مالی اسلامی یا آپشن و فیوچرزی که از ابزارهای مالی مثلا متعارف هست، بالاخره یه ترکیبی از اینها رو استفاده بکنیم که یه مقداری واحدهای کوچک و متوسط ما آشتی بکنن با بازار بورس و از ظرفیتش استفاده بکنن رو بفهمه، ترکیب بهینش چیه به نظرتون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. که الان در حال گسترش هست، مدل‌های پیوندی، زنجیره ارزش محصولات، خوشه‌های صنعتی، اینا آرام آرام کارخانه‌های بزرگ و صنایع بزرگ رو شروع کردن به خرد کردن و اسمی‌ها از اینجا شروع شد که اینا یه بخشی از فرایند تولیدشون رو برون سپاری یا آوتسورسینگ کردن به کسب و کارهای کوچکتر، هم به خاطر مدیریت هزینه، هم به خاطر اشتغال زایی، هم به خاطر سیاست‌های اقتصادی، هم به خاطر افزایش کارایی و بهره‌وری که وجود داشت. بنابراین مقیاس خیلی بزرگه. وقتی ما صنایع بزرگ رو اینجا حذف می‌کنیم، باید این رو هم در نظر داشته باشیم که بسیاری از این صنایع کوچک و متوسط و پایین‌تر از اون کسب و کارهای خرد و مقیاس ناپذیر مثل استارتاپ‌ها، اینا در واقع در یک فرایند پیوندی با صنایع بزرگ بخش اعظمی از بازارشون شکل میگیره.
البته ما اینجایی که حذف کردیم ندیدن اونها یا انکار نقش اونها نبود. ما بله. گفتیم توی بحث تامین مالی بنگاه‌های بزرگ بله. دوتا ابزار بانک و بورسشون تقریبا داره خوب کار میکنه. بله. و هم مشکلشون رو تونستن تا یه حدی. اما واقعیت اینه که بنگاه‌های کوچیک ما، آقای مهندس پرنیان آمار دادن گفتن ما حدود 98% متکی به بانکن.
بله.
فقط 1-2% از ابزار مالی استفاده میکنیم. خیلی عدد کمیه. یعنی واقعا با این ظرفیت نقدینگی که در کشور وجود داره و ابزار بازار بورس میتونه جذب بکنه، 2% در حد یه دونه فقط شوخی و یک بازیه که ما داریم بله. انجام میدیم.
بله، طبق همون تفکیک تأمین مالی به اینجا میخواستم برسم که صنایع بزرگ که خب خیلی از اینا با بانک ها مشکلی ندارن، یا صنایعی که متعلق به خود بانک ها هستن، یا صنایع بزرگی که به هر حال ادبیات مخصوص بانک ها رو دارند و سایق مورد انتظارشون رو هم دارن و سالهاست با بانک ها در قالب خط اعتباری یا تسهیلات سرمایه در گردش دارن کار میکنن. وقتی مقیاس میاد پایین، نوع تأمین مالی باز هم متفاوت میشه. یعنی ما در نمودارهای تأمین مالی هم داریم، زمانی اینا میرن از طریق بورس در واقع تأمین مالی میکنن که دوره زایش و دوره رشد و دوره بلوغ و توسعه رو گذرونده باشن و به اون پختگی ورود به بازار سرمایه و بورس رسیده باشن. اما تأمین های مالی بدوی تری که برای صنایع کوچک، حالا نگیم صنایع فقط چون بخش خدمات، کشاورزی و سایر هم هست، برای این 4 دسته کسب و کاری که عرض کردم خدمتتون وجود داره، معمولا الان در دنیا از ابزارهایی مثل صندوق‌های مخاطره پذیر، ونچر کپیتال‌ها، CVC‌ها، همین صندوق‌های مخاطره پذیر دولتی، بیزینس انجل‌ها که اینجا ترجمه شده به فرشتگان کسب و کار، کراود فاندینگ یا تأمین مالی جمع سپاری از طریق جمع، و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری که معمولاً دولتی هستند و شرکت‌های تأمین مالی استفاده می‌کنند، برای اینکه اینها یه مقداری تخصصی‌تر هست و نوع ارزیابی و نوع امکان سنجی کسب و کارشون با صنایع بزرگ متفاوت هست. من داشتم گوش می‌دادم، دوست عزیزمون به درستی می‌گفت مثلا ما در پاکستان بانک کسب و کارهای کوچک و متوسط داریم، در هندوستان شرکت توسعه نوایی صنعتی داریم و شرکت‌های تأمین مالی ایالتی و ولایتی داریم که به طور تخصصی کار می‌کنن، که اینها برخلاف بانک که ضمانت محور هست، وثیقه‌اش رو بگیره و بر مبنای وثیقه و اعتبار سنجی که انجام میده کار رو انجام میده، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط یه حالت منتورینگی هم داره. یعنی علاوه بر تأمین مالی، بحث‌های راهنمایی و مشاوره شغلی رو در کنارش دارن، نظارت مؤثر رو دارن، بخش بحث وصل کردن اینا به زنجیره ارزش بالادستی رو دارن. اما اینکه ما الان از بازار سرمایه می توانیم استفاده کنیم یا نه، در حال حاضر ما هیچ چارچوب مشخصی که بگیم یه الگوی مدون و کارشناسی شده ای وجود داره یا یه
اوراقی از پاکستان بدتره. پاکستان میگیم تونسته این کار رو بکنه، ما خودمون پاکستان... اینجا باید چی کار بکنیم دیگه؟
بله،
مبانی فقهیش رو میخواید که ما داشتیم، بازار مالیش رو ما زودتر از اونا داشتیم، بالاخره یه جای کار میلنگه. ببین یکی از اشکالاتم، یعنی اشکال که چرا گفتم، یکی از انتقادات من اینه، ما هر موقعی که با دوستان بازار بورس میشینیم صحبت از ونچر کپیتال، کراود فاندینگ، نمیدونم اصطلاحات تخصصی میشه که همون اول یه تولید کننده که اینا رو میشنوه سری پس میزنه، میگه من نه از اون وی سی چیزی فهمیدم نه شرکت مخاطره پذیر. یه روش خیلی ساده است آقا، اوراق مرابحه، یعنی شما پیش فروش میکنی من اینو برات تو بازار بورس میفروشم دیگه. اینا که خیلی بدیهی بوده که بازار بورس تا حالا میتونست انجام بده، فقهش هم که بوده هیچ مشکلی نداشته، تبدیل کردن به ابزارش بوده که اینجا انجام نشده. اینجا یه کار میلنگه به نظر.
دو تا حلقه مفقوده داره، یکی کارگزارانی که بتوانند در واقع رابطه مثل خرید تضمینی گندم، یه سری کارگزاری وجود دارن که از کشاورزا میخرن و به سیلو منتقل میکنن، ولی اونجا هم حلقه مفقوده اینه که هنوز اجازه ندادن وارد بازار بورس کالای کشاورزی بشه و دولت به جای تضمین قیمت میاد تضمین خرید میکنه. اینجا هم یه سری یه حلقه مفقودش کارگزارانی هستن که بتونن این ارتباط رو بین بازار سرمایه و کسب و کارهای کوچک و متوسط برقرار کنن و این کارگزارها همون منتورینگ یا مربیگری یا استانداردسازی یا ارزیابی رو انجام بدن که بتونن مطالعات بازار داشته باشن، نوع محصول رو متناسب با بازار در واقع دریافت کنن، یعنی کسب و کارها نوع محصولشون اصطلاحاً بازار محور باشه، بازار پذیر باشه، یا مبتنی بر نیاز بازار باشه، یا مزیت‌های منطقه‌ای یا مزیت‌های صادراتی که قابلیت سرمایه‌گذاری داشته باشه، یعنی فروشش تضمین شده باشه. در همین پاکستان که عرض کردم تقریباً تامر میکروفاینانس بانک یا بانک تأمین مالی خورده تامر داره این کار رو انجام میده، یا همون شرکت‌های تأمین مالی ناحیه‌ای در هندوستان همین کار رو انجام میدن. اینها میان برای این کسب و کارها آموزش‌های حرفه‌ای میذارن، مشاوره و راهنمایی شغلی میذارن، به نوع محصولات اونها جهت میدن در کارگروه‌های محلی خودشون، یعنی بر مبنای استانداردی به اینها سفارش تولید میدن که بشود در بازار این رو به فروش رسوند.
بسیار،
اینم مشکلیه که بازار سرمایه داره با نوع کیفیت محصولات کسب و کارهای کوچک و متوسط ما.
خیلی خب، حالا این رو آقای مهندس پرنیان بهتر میتونن پاسخ بدن، اما قبلش با آقای مهندس سیفی میخوایم گفتگو کنیم، دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارفرمای ایران. آقای دکتر حمیدرضا سیفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
شما با توجه به اینکه ارتباط وثیقی با کارفرماها در کل کشور دارید و از نزدیک با مشکلات اونها در ارتباطید، موضوع بحث ما بحث تأمین مالیه، یعنی میخوایم ببینیم که چرا اینقدر ما متکی به بانک هستیم و اینقدر داریم از ظرفیت بانک ها استفاده میکنیم. به نظرتون چرا کارفرماهای ما و کارآفرینای ما کمتر سراغ دیگر ابزارهای مالی رفتن؟
بله، ببینید جناب آقای دکتر مردی، حالا من که تو از ابتدای بحثتون نبودم، اما من کلیات بحثایی رو که میتونم برای شما مطرح کنم اینه که ما اولا در کشورمون یه چیزی که یاد گرفتیم به صورت سنتی، هی بریم سراغ بانک. ما هیچ شرکتی رو نداریم، حتی در حوزه دانشگاهامون نداریم و یا خیلی کمتر داریم که بیان مدل‌های مالی رو برای شرکت‌ها برای جذب سرمایه آموزش بدن. این یکی از ضعف‌های عمده است که ما تو در حقیقت سیستم کشورمون داریم. دومی که در حوزه بانک هم که میریم، بانک برای که یک وامی رو به یک کارگاهی بده، در حقیقت تا مرحله‌ای که بیزینس پلن بهش میدی و در حقیقت اون توجیه اقتصادی رو بهش میدی نظارت میکنه، اما وقتی واماداد دیگه بعد از اون نظارتی که اصلا این کارگاه موفق شد موفق نشد چجوری رفته جلو هیچی نداره، در صورتی که نظارت از اونجا به بعد تازه باید شروع بشه. اگر ما مشارکت با هم داریم توی مسیری که داریم میریم جلو، این حوزه است که احتیاج به مشاوره مالی هم داره که در حقیقت اون بنگاه اقتصادی رو کنار نذاره. سومین قضیه‌ای که وجود داره، ببینید ما یه چیزی بود داریم در کشورمون، در دنیا البته، به صورت سطح بلوغ. ببینید بنگاه‌های کوچیک متوسط به کوچیک ما اگر براشون یک برج مراقبت طراحی نشه، یا به قول بدن انسان یه چیزی داره به نام هیپوفیز که این همه سیستم ها رو یه پارچه میکنه و هماهنگ میکنه. شما اگر از بدن انسان هیپوفیز رو حذف کنی، هر کسی برای خودش کار خودش رو میکنه. ما در حوزه صنایع کوچکمون، متوسط کوچیکمون، چرا میگم متوسط و کوچیکمون؟ چون قسمتی از صنایع متوسطون هم به بلوغ رسیدن کارشون رو ببرن جلو و توجیه اقتصادی دارن که برن مشاوره بگیرن و آدمای دیگه بیان توی حوزه هزینه کنن. اما قسمتی از صنایع کوچک ما و تمام قسمتی از صنایع متوسط ما و تمام صنایع کوچک ما این رو ندارن و وارد این بازی نمیتونن بشن. اگر برای اینها یه هیپوفیزی طراحی نشه، یه برج مراقبتی طراحی نشه که به صورت امداد صنعت 0 تا 100 فرایند رو از جذب سرمایه، فرایندهای تولید و بازار نظارت نکنه و هدایتشون نکنه، نمیتونن موفق بشن. ما امروز درد کشورمون تو حوزه صنایع کوچکمون و قسمتی از صنایع متوسطمون اینه.
درست. خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. متشکرم آقای دکتر سیفی. همین نکات کوتاه شما رو ما الان در استودیو به بحث می‌ذاریم و در موردش ببینیم که خب با توجه به نگاه شما چه اتفاق می‌افته. متشکرم از اینکه در گفتگو ما شرکت کردید.
ارادت دارم، خیلی ممنون و متشکرم.
قربان شما، سلامت باشید ان شاءالله. آقای پرنیان، من باز برمیگردم سمت شما، چون که البته آقای دکتر سجادی و آقای دکتر دارابی رو هم دعوت می‌کنم که توی بحثمون باشن. اما چند نکته‌ای که آقای هم پور عباسی گفتن هم آقای سیفی گفتن این بود که ما واحدهای کوچک و متوسطمون قابلیت استفاده از بازارهای مالی، ابزارهای مالی رو ندارند. این اتهامی است که به شرکت‌ها زده میشه. آقای پور عباسی گفتن بحث بازاریابیشون، بحث ثبات فروششون، اینها رو مطرح کردن که استانداردی نیست. آقای سیفی هم میگفتش که اینها به بلوغ کافی تو این حوزه نرسیدن. به نظرتون این اتهام وارده به این شرکت‌ها و این مجموعه شرکت‌ها یا نه؟
حالا اگر ما بخوایم واقعی رصد بکنیم وضعیت صنایع کوچک و متوسط رو، مخصوصا صنایع کوچک و کسب و کارهای خردرو، اینها در واقع یک کسب و کاری رو تشکیل دادن، عرض کردم، با اون شاخصهای خاص خودش. مواد اولیه رو میخره، تبدیل به کالا میکنه، نمیدونه آیا فردا میتونه همین مواد اولیه رو با فروشش تأمین بکنه یا نکنه. الان ما مثلا یکی دو سال قبل اتفاقی که کشور ترکیه و کشور روسیه مشکلی داشتن و اون موقع و امروز که ما بهترین روابط سیاسی رو با کشور روسیه داریم، چرا نمیتونیم ما بالاخره از این مزیت استفاده بکنیم؟ چون اونا ماهی بزرگ میخوان به اصطلاح معروف، و ما هم نمیتونیم اون ماهی بزرگ رو تهیه بکنیم به لحاظ عدم وجود ساختاری که شبکه سازی بشه. خوشهای صنعتی رو آقای دکتر فرمودن، حالا واقعیتش خب خوشه های کارهای انجام دادیم، در واقع توسوشه ها در کشور جزو برنامه قرار گرفت، ولی در واقع نتونستیم به اون مرحله غایت برسونیم که اینها بتونن شبکه تشکیل بدن، هم در تأمین در واقع مواد اولیه، زنجیره تأمین، زنجیره تولید، زنجیره توزیع و زنجیره ارزش. ما واقعیتش نتونستیم. و عرض کردم وقتی قوانین کشور هیچ تفاوتی نمیذاره بین یه واحد صنعتی کوچک با واحد صنعتی بزرگ در کشور، همه مواردش عین همه و مسائل متعددی که یک تولید کننده با این درگیره. عرض کردم مثلا همین در تهران 2 ساعت طول میکشه یه واحد از خونش برسه به محیط کارش، 2 ساعت همین برگرد، یعنی 4 ساعت از در واقع بهترین وقت ایشون تو مسیر. یه بارم برگرده یکی از دستگاه‌های اجرایی استان که متاسفانه اینها هم 70 خانی ایجاد شده، در واقع این بنگاه نمیتونه بالاخره اون مواردی رو که بورس، فرابورس، بازار سرمایه، حتی خود بانک در واقع میخواد واحد تأمین بکنه، مثلا طرح بنویسه، طرحش مورد مقبول ایشون باشه و واحد هم خود میدونید به زور داره خودشو میچرخونه، به زور داره در واقع پایان ماه هزینه هاش رو اعلام میکنه. 2 روز از قبض گازش گذشته، در پیمانکار شرکت گاز، پیمانکار شرکت برق، فوری برق واحد رو قطع کرده، گاز واحد رو قطع کرده. ببینید مشکلات واقعی، مشکلات زیرساختی دارن مشکلات کمبود آب هست، کمبود برق هست، مشکلات توسعه‌ای هست، مشکلات اخذ مجوز هست، مشکلات
شما میپذیرید آقای فرنیان؟
من عرض کنم این رو من مقصر واحد صنعتی رو نمیدونم، مقصر
ولی میگید این ضعف وجود داره.
بله این ضعف هم ضعف نهادهای حاکمیتی هست، همون که متولی باید داشته باشه. ما در کشور باید قوانین خاص حمایتی صنایع کوچک داشته باشیم که بتونیم از این در واقع 92.3% کسب و کارهای کوچک و متوسط و صنایع خرد حمایت بکنیم که این نیست و در واقع عمده مشکل و در واقع ضعف برمیگرده به نهادهای حاکمیتی و دولتی و دستگاه‌های اجرایی که خیلی پشتیبانی و حمایت نمی‌کنن.
البته بخشی از این دستگاه خودتون هستین آقای.
ما هم عرض می‌کنیم که چه ضعف‌هایی داریم، چه کارهایی انجام دادیم و ما هم قصور خودمون رو قبول میکنیم. یه واحد اومده ببخشید شهرک صنعتی مستقر شده، ایشون بنده رو نمیشناسه، میگه من قرارداد بستم، آب من باید به موقع تأمین بشه، برگ من به موقع تأمین بشه، من دیگه مشکلی با نهادهای مختلف نداشته باشم، با شهرداری درگیر نشم، محیط زیست درگیر نشم. البته عملا این اتفاق نمیفته. چرا یکی اومده شهرک صنعتی؟ برای اینکه تمام زیرساخت‌ها تکمیل باشه. وقتی ما زیرساخت ناقص داریم، این واحد صنعتی تو تابستون وسط کار مشکل آب داره، مشکل برق داره، مشکل راه داره، مشکل محیط زیست داره. اینا واقعا
درست
نیازمند یک عزم ملی هست برای حمایت از صنایع کوچک کشور.
بفهم
بحث رو تقسیم کنیم به مشکلات مربوط به تأمین مالی، من اسمشون رو میذارم MSME ها، یعنی مایکرو اسمال اند مدیوم، خرد، کوچک و متوسط، و نمیگم صنایع، میگم کسب و کار که خدمات، کشاورزی و صنعت هر سه رو در بر. یکی مشکلات تأمین مالی اینها و الگوهایی که در دنیا وجود داره و الگوهایی که در ایران در واقع قابلیت بنچمارک داره. یکی هم برگردیم مشکلات مربوط به تحلیل فضای کسب و کار هست.
آره نه ما الان رو بحث تأمین مالی متمرکزیم بیشتر.
آره
همون
توی اون تأمین مالی ببینید، این که من عرض میکنم ویسی ها، ما در کنار بازار پول یعنی بازار رسمی پول که عمدتاً بانک ها هستن، دو تا بازار عمده دیگه تأمین مالی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و خرد داریم. یکی نظام تأمین مالی مشارکتی هست که همین صندوق های خطرپذیر، صندوق های سرمایه گذاری عرض شود، پلتفرم های تأمین مالی جمعی، همین فرشتگان کسب و کار یا در واقع سرمایه گذاران خاص، اینها هستند. یکی هم بازار سرمایه است. در بازار سرمایه اتفاقی که میفته اینه که کسب و کارهای کوچک به طور مستقیم نمیتونن به بازار سرمایه مراجعه کنن برای تأمین مالی. الگویی که در دنیا وجود داره، آنچه که من در کتاب تأمین مالی در هند هم آوردم، چند ماهی ما اونجا مطالعه میکردیم که رابطه بین بازار سرمایه و کسب و کارهای کوچک متوسط به چه شکل هست. دو تا مدل اینو داشتن. یکی شرکت توسعه نواحی، شرکت توسعه نواحی بود که در ایالت‌ها و در مقیاس کوچکتر حتی روستاها، تقسیماتی مثل دهستان، شهرستان ما، اینا فعال بودن. اینها می اومدن همون چیزی که دوستمون روی خط گفتن، می اومدن مدل‌های تأمین مالی رو به اینا آموزش میدادن، مدیریت هزینه رو آموزش میدادن، مدیریت کسب و کار رو آموزش میدادن. بعد کارهایی که اینا میکردن قائم به آمایش صنعت سرزمینی کشور بود که اون هم ریشه در مدل توسعه اقتصادی کشور داشت. مثلا میگفت شمال غرب هند از کشمیر تا گجرات آمایش صنعتی ما منسوجات هست، پارچه و کشمیر و تولیدات مثل پوشاک و اینها. بعد دیگه تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای بسیج می‌شد برای هم‌افزایی و پیشبرد این بخش.
آقای دکتر اصلا ببخشید، بازار سرمایه ما و اینایی که حضرت عالی فرموده، آیا علاقه دارن اصلا بیان کنار واحدهای صنایع کوچک و متوسط و کسب و کارهای خرد قرار بگیرن؟ اصلا علاقه هست، انگیزه
علاقه
هست؟
وجود داره آقای دکتر مهندس، ولی مسئله اساسی اینه که ما باید سطح در واقع عملیات رو ببینیم. خب شما ببینید و یک بازار وجود داره که توش بنگاه‌های خیلی بزرگ هستن، ولی یک بنگاه کوچیکی که وقتی میخواد بیاد تو اونجا قرار بگیره و از اون مسیر استفاده بکنه، باید اول یه سری مشخصات داشته باشه. متاسفانه ما الان یک بخشی که وجود داره، حال یه بحثی که از قدیم هم هست که اون که دستگاه‌های ما به کلن اعتمادی در واقع به کارآفرین ها و به ایجاد کننده های در واقع کسب و کار ندارن. از روزی که شما برید در واقع کسب و کار ایجاد کنید، مالیات و اداره بیمه و همه مجوزها و اینها وجود داره که اون یه بحث از قدیمی حالا بمونه. خود صاحبان بنگاه ما هم قبل از اینکه بیان در واقع بنگاه رو تأسیس کنن، نه متاسفانه آموزش رسمی میبینن. مثلا یه نفر میاد یه بنگاهی رو با 15 تا 20 نفر کارگر ایجاد میکنه، اصول اولیه حسابداری و دفتر نویسی یا مسائل دیگه اینطور نمیدونه، اصول تامین مالی رو نمیدونه. حتی در همون صنعت ما میبینیم که بانک های اطلاعاتی که باید به این کمک کنن که یک واحد بهینه ایجاد کنه وجود نداره. میریم توی شهرستان میبینیم 50 تا واحد مثلا کاشی اومده تاسیس شده، یه جا میریم 1000 تا مرغداری هست، 500 تا مثلا فرش ماشینی هست، 400-500 تا لبنیات هست، یه عالمه واحد ترشی و نمیدونم آب میوه و اینا درست شده. میبینید که اصلا کوچکترین اطلاعاتی که اولیه باید به اینا داده میشد که اصلا شما در این زمینه سرمایه گذاری نکنید بهشون داده نشده. خب یه واحدی کوچیک هست، خودش هم مشکل داره، قطعا نمیتونه رشد کنه. وقتی هم نتونه رشد کنه، درگیر کردن که افراد بیشتری در اون واحد به معنای بازار سرمایه، خب اونجا سهامدارها و اینکه بیان در یک واحدی که ذاتاً مشکل داشت از روزی که تأسیس شده، یک کار اشتباهه. ولی بنگاهایی که
اونی که شما میفرمایید، نه اونایی که شما میفرمایید تو بحث آرمانی و رو کاغذ، من واقعیتش ندیدم عرض کنم خدمتتون از این کارگزاران بازار سرمایه اصلا علاقه ای داشته باشن. ما واقعیتش نمیبینیم. شاید بانک علاقه داشته باشن بیان بالاخره با اون سیستم سنتی، ولی به لحاظ همین موارد که جناب عالی فرمودی، اینها از اصلا از صنایع کوچک و کسب و کارهای کوچک فرار میکنن. این که تو عالم واقعیت من نشنیدم تا امروز، نه دیدم.
یه دلیلی داره آقای
مهندس، اصلا واقعیت ها رو بگیم کلی
به قوانین
ما. بانک ها که میان به صنایع کوچک وام میدن، هیچ کدوم در برابر کسب و کار خود واحد نیست. یعنی اگه صاحب کسب و کار ما نیست لازم رو نداشته باشه، نمیاد
بازار سرمایه بشیم، مگر ایجاد یک خوشهای صنعتی خاص و تخصصهای خاص که اینها جمع میشن. فرض کن 1000 واحد، 100 واحد، اینها وارد یک سیستمی میشن به صورت مشترک، بتونن مدل های خدماتی خودشون رو، همون مسائلی که فرمودید، اون رو اقدام بشه. در دنیا این مسائل رو به سری
آقای دکتر سجادی، هیچ کارگزاری، هیچ نهاد مالی نیومد بگه من ابزار تامین مالی خوشهای صنعتی رو دارم. اصلا ما قبول بگیم خوشهای صنعتی. شمایی که میگید که مثلا نظام مالی ما علاقه منده، راهش اینه دیگه. بگی آقا من طراحی کردم، اگر بنگاه کوچک و متوسطی تو این خوشه صنعتی فعالیت کرد، من تامین مالی میکنم. یک نمونهش تو کل ایران تو این 5000 تا نیست.
علت کلی این سیستم بانکی ما اینه. من تو سیستم بانکی بودم، از با این تا بالاش هم بودم. چیزی که وجود داره، ما برای تولید ساخته نشدیم.
حالا بحث مبنایی رو بزنیم.
نه اصلا نه نگاه به این دینش ها خیلی
مبنای واقعی ده. شما بانک های تخصصی که در زمینه هایی که وجود داره، ببینید شما تعداد بانک تخصصی
ما سه دقیقه وقت داریم برای جمع بندی.
یعنی شما در حوزه مثلا نفت و گاز و پتروشیمی اصلا بانک تخصصی ندارید، حمل و نقل ندارید، در مورد کشاورزی یک بانک دارید، اما در مورد دامپروری، صنایع زیرمجموعه
اصلا، و حتی در مورد چیزای دکتر
همون پسته، حتی خودش یه بانک مستقل میخواد مثلا در واقع
کشاورزی، هیچ ندارید که بانک توسعه باشه. آیا دکتر بیاد کارآفرینیابی بکنه، ولی اومد شد یه بانک تجاری.
بس چون روی کسب و کار کوچک متوسطه، ببینید راهکار ما باید ببینیم. موضوع اینه که الان در جامعه مثلا شرکت‌های تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط، شرکت‌هایی هستند که تأمین مالی می‌کنن برای کسب و کارهای کوچک و متوسط عضو از طریق بورس و فرابورس. ما اینو فقدانش رو در کشور داریم که وظیفه حاکمیت و سیاست‌گذار هست، نه بانک، که در واقع اینا میان به طور تخصصی این کار رو انجام. موضوع دیگه در کشورهای دیگه، یا بانک تخصصی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارن که خود این بانک علاوه بر تأمین مالی در بازار بورس هم هست و سود انباشتش رو تبدیل میکنه به تسهیلات برای کسب و کارهای کوچک و متوسط. در کشور ما، کشورهای مثل ما که بانک تخصصی ندارن، زیر مجموعه بانک ها صندوق های تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل میدن، چون اصلا این شرکت ها مثل شرکت های استارتاپ یا شرکت های دانش بنیان اصلا اینا ادبیات مد نظر بانک رو ندارن. اینا تازه دنبال مدل کسب و کارشون دارن میگردن و میان برای اینا برنامه ریزی میکنن و اصطلاحاً دو تا موضوع، یکی غنی سازی میکنن اینا رو یا اینریچمنت میکنن، دو ایمپاورینگ یا توانمندسازی میکنن مالکان رو قبل از اینکه تسهیلات بدن و بعد از اینکه تسهیلات بدن. باز همه اینا قائم به آمایش توسعه کشوره، یعنی مدل توسعه اقتصادی کشور چیه، این آمایشی که ما انجام دادیم به چه گونه است. بعد همین شرکت‌های تخصصی میان و مجوزها همه به طور متمرکز میاد در اختیار اینها قرار داره. مثلا در هند بانک‌های پیشرو دارن که در هر منطقه تمام مجوزها رو هم دادن به اینا، سازمان‌های اداری هم با اینا هماهنگ می‌کنن. به کسب و کار میگه این کسب و کاری که تو می‌خوای ورود بکنی تو منطقه اشباع شده است، مزیت منطقه‌ای نداره، جای دیگه ارزان‌تر داره انجام میشه، این مزیت صادراتی نداره. و یا این کسب و کاری که تو می‌خوای شروع بکنی تو مهارت شغلی تولید دیدی،
بسیار،
اما مهارت‌های مثل توسعه کسب و کار، اداره منابع انسانی، بازاریابی، صادرات، اینها رو هم اول مهارت میدن بعد مجوز میدن. اینها اون موقع تعریف داره که وارد بازار بورس بشن.
ممنونم، متشکرم از هر چهار عزیزی که در بحث امروزمون حضور داشتن و بحث خیلی خوبی بود. طبیعتاً بحث‌های مثل این، انتظار این که تو یه جلسه بتونیم به یه نتیجه مشخصی برسیم نیز موضوع بسیار پیچیده است، ابعاد مختلفی رو داره. امروز سعی کردیم بخشش رو باز کنیم، انشالله در برنامه‌های آتی هم مجددا به این موضوع و از زاویه‌های نزدیک‌تر خواهیم پرداخت و اطلاعات دقیق‌ترش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. از همراهی همه شما عزیزان تشکر می‌کنم و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی.